اظهارات تند حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در واکنش به دستاندرکاران ویژه‌نامه خامنه‌ای نشریه شارلی ابدو، شاید کلیدواژه فهم اهمیت ترور برای بزرگترین واحد نظامی اطلاعاتی جمهوری اسلامی باشد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. سلامی رسماً فرانسه را تهدید کرده بود که کارکنان شارلی ابدو را به وسیله نیروهای مسلمان در اروپا ترور می کند. هرچند ممکن است گفته های سلامی تهدید از راه دور و لاف در غربت جلوه کند، اما نگاهی به فعالیت های واحد 400 نیروی قدس سپاه نشان می دهد ترور برای سپاه پاسداران نه صرفاً یک تهدید کلامی، که یک راهبرد عملی است و به حدی برای فرماندهان آن جذابیت دارد که خاک کشورهای دیگر را برای انجام عملیاتشان ناامن می کنند. اما سپاه از چه زمانی عهده‌دار ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی شد و به چه دلیل در اجرای ترورهای اخیرش ناکام مانده؟ در دیدگاه این پرسش را با رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه، در میان می‌گذاریم. آقای علیجانی، پیش از اینکه به واحد 400 نیروی قدس سپاه و ترورهاش بپردازیم، میخوام تحلیل شما رو از نقشه ها، نوع عملیات و اهداف ترورهای سپاه بدونم. چرا جمهوری اسلامی سیاست ترور رو دنبال میکنه؟
با سلام، سیاست نصرالرعب یا وحشت آفرینی جزء ایدئولوژی جمهوری اسلامی، هم از نگاه خشن فکریش در میاد، هم از نگاه توطئه محورش در اطراف سیاست خارجی. اما این سیاست ترور از ابتدا دو شاخه داشته. یک شاخهش، یعنی دو تا هدف داشته، هدف ایرانی‌ها و گروه‌های مخالف ایرانی‌ها بودن و یه هدفش خارجی‌ها بودن. و اون چیزی که خامنه‌ای در سخنرانی 10 مهر 1398 در دیدار با سپاهی‌ها تأکید می‌کنه به ضرورت نگاه وسیع فرامرزی به جغرافیای مقاومت و امتداد عمق راهبردی. بعد میگه گاهی اوقات توجه بین از واجب‌ترین واجبات کشور هم لازم‌تره که مورد توجه قرار بگیره و از مسئولیت‌های سپاه نذارید این نگاه در داخل سپاه تضعیف بشه. یعنی جغرافیای مقاومت رو تا در واقع حتی آفریقا و آمریکای جنوبی اینا میبره. اون ترورهای معطوف به داخل، خوب از ابتدای انقلاب مثلا رهبران باهایی اصلا اینا ناپدید میشن. خب اینا رو کی ترور کرده؟ اصلا بعدن رهبران دور بعدیشون اینا بازداشت و اعدام میشن، یا به تدریج در خارج از کشور شاپور بختیار، عبدالرحمن قاسملو، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن برومند و خیلی های دیگه، کاظم رجوی، اینا ترورایست که خارج شده. یه بخشی البته از این ترورها تقابلی بوده، یعنی جنگ ترورها با اسرائیلیا بوده. ترور اسرائیلیا مثلا فرماندهان در سوریه ترور کردن یا در تهران حتی عملیات انجام دادن، اینا اومدن تقابلی انجام بدن. البته همیشه سطح ترور اینها کمتر و کوچکتر و مقامی که مورد ترور قرار گرفته بسیار بی‌ارزش‌تر بوده.
آقای علیجانی، ترورهای واحد 400 نیروی قدس آیا با ترورهای اولیه سپاه در سوژه و هدف شباهت دارند؟ در گزارش ایران اینترنشنال گفته شده فرماندهان واحد 400 از همرزمان قاسم سلیمانی بودند. او با توجه به اینکه فرماندهی سپاه برون مرزی بوده، در شکل دهی به هسته ترور چقدر نقش داشته؟
سپاه قدس خب خیلی مهمه و از سال 76 هم قاسم سلیمانی فرماندهش میشه و فرمانده واحد 400ش هم یکی از نزدیکترین افراد به قاسم سلیمانی، یعنی حامد عبداللهی که در گزارش آقای پور محسن هم اومده. موقعی که قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بوده، ایشون معاون قاسم سلیمانی بوده. قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس میشه، این آقای عبداللهی میشه رئیس اداره اطلاعات سپاه قدس و این بعدن میشه یکی از مسئولین مهم این واحد 400. موقعی که ایشون مسئول اداره اطلاعات سپاه قدس میشه، حالا جدا از اون بخشای خارجیش، یه بخش آرشیو مخصوص نگهداری فعال ایرانیان خارج از، پرونده های ایرانیان فعال در خارج از کشور درست میکنه. ببین این اولین چراغی است که باید در ذهن ما روشن بشه. یعنی ایشون وقتی که میشه مسئول بخش اداره اطلاعات سپاه قدس، چه ربطی داره که آرشیو مخصوص ایرانیان خارج از کشور درست کنه؟ و این واحد 400 چیزی است که خود مثلا من دیدم مشرق نیوز در سال 1394 تیتر زده وحشت سعودی ها از واحد 400 نیروی قدس سپاه. چه جالبه، چون اولین عملیاتی که این واحد 400 ازش ثبت شده ترور یک دیپلمات سعودی حسن القحطانی است در کراچی در سال 1390. 19 مهر 1390 تلاش نافرجام برای ترور سفیر عربستان در آمریکا عادل الجوبیت. حالا اینا تو این فاصله عملیات زیاد کردن و عجیبه که مثلا تو آفریقا عملیات کردن. تیر 91 دو تا ایرانی میگیرن با 15 کیلو مواد منفجر، احمد ابوالفتی و سید منصور موسوی، و اینها حبس ابد میگیرن. 93 سه تا حزب اللهی لبنانی رو به قصد حمله به سفارت اسرائیل در نیجریه بازداشت میکنن. یا در سال 1391 اسکای نیوز یک خبرگزاری انگلیسی خبر میده که واحد 400 نیروی قدس سپاه قصد حمله به اهداف غربی و اسرائیلی رو در ترکیه داره. سال 95 دو تا ایرانی میرن برای پیگیری اون دو تا ایرانی که قبلا تو کنیا دستگیر شده بودن، خود همینا رو به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت اسرائیل اخراج میکنن. تو این فاصله انفجار اتومبیل همسر دیپلمات اسرائیلی رو داریم، یا برنامه‌ریزی تو گرجستان رو داریم، یا بانکوک رو داریم. 1400 یک بازم یه فرد وابسته به سپاه قدس، همین واحد 400ش در نیجر بازداشت میشه. سعید گلابی در کنیا بازداشت میشه. این یک پرونده بسیار طولانی است که همه اینها زیر نظر سپاه قدس، سپاه قدس هم زیر نظر آقای قاسم سلیمانی.
اروپا در صدد تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران آقای علیجانی. با وجود این احتمال فکر میکنید آیا سپاه از تداوم عملیات های ترور واهمه و نگرانی نخواهد داشت؟
تو دستگاه تحلیلی جمهوری اسلامی متغیر به اصطلاح عامل بین المللی رده اول نیست، رده های دوم سوم به بعده، و وقتی مهم میشه که حفظ نظام به خطر بیفته. البته ما اینم اضافه بکنم که این اعمال تروریستی توسط سپاه بوده، سپاه قدس بوده و اطلاعات سپاه بوده، و توی سپاه قدس این واحد 400ش اونقدر امکانات داره و امکانات در اختیار افراد قرار میده که اینا رقابت دارن که برن توی این واحد، خیلی از اعضای سپاه قدس، و بخشی از اینها خوب ربطی ممکنه ظاهرا به اروپایی‌ها نداشته باشن. ترور و روبودن مخالفان جمهوری اسلامی بودی که ما سالیان سال باش مواجه بودیم. اما حالا بحث تروریستی اعلام کردن سپاه یه بحث دیگه است، ابعاد مختلفی داره، یه بحث مستقلی باید بکنیم. به نظر من بایستی مثل بحث تحریم ها شهروندای عادی هدف قرار نگیرن، خود سپاه و مسئولینش هدف قرار بگیرن، کسایی که در سپاه خدمت سربازی فقط کردن یا به علت نفوذ خودسری که سپاه در اقتصاد ایران داره، بخش خصوصی مردمی که مراودات اقتصادی و خدماتی با سپاه نباید هدف قرار بگیره. اما در عین حال سپاه بحثش فقط در موقعی که حفظ نظام به خطر بیفته به این عوامل و تهدیدات خارجی به هم میده.
پیرو صحبتتمون آقای علیجانی، میخوام بپرسم چرا اروپا با وجود اسناد و اطلاعات موجود ترورهای سپاه رو که حتی در کشورهای خودش هم انجام میشه اونطور که باید جدی نگرفته؟ چه ملاحظاتی ممکنه مانع از تحکم و اقدام عملی اروپا علیه ترورها و حتی ماهیت سپاه باشه؟
ببینید، این یه سیری داشته. بعد از دادگاه میکونوس جمهوری اسلامی تعهد داد به اروپایی‌ها که دیگه در اروپا این عملیات تروریستی انجام ندن. خب اروپایی هم مسئله اولشون اولویت منافع خودشون، حالا جمهوری اسلامی بره تو آفریقا یا بره آرژانتین یا بره هند یا بره تو تایلند مثلا عملیات انجام بده، مسئلهشون زیاد نیست، یا ترکیه، و منافع خودشون و امنیت خودشون در اولویته. ولی مدتی است، چند سالی است که اینم قابل توجهه، شاید قبل از کرونا بود که اطلاعات سپاه از آقای خامنه‌ای مجوز گرفت که علاوه بر داخل در خارج از کشورم کار اطلاعاتی عملیاتی بکنه، که اکثرش هم شکست خورد و باعث شد نهایتاً تایب برکنار بشه، چون سپاه قدس و وزارت اطلاعات به خامنه‌ای گزارش دادن که کارهای اطلاعات سپاه هزینه تراشی میکنه. حالا منظورم اینه که اروپایی‌ها در سالهای اخیر دوباره مواجه شدن با عملیات. اسدالله اسدی اومده طراحی ترور بکنه، البته این طراحی ترورش برای میتینگ مجاهدین بوده نه شهروندان اروپایی، و یه مسئله دیگه هم خب منافع اقتصادیشون و مذاکرات هسته‌ای، برای اونا مهار اتمی جمهوری اسلامی مهمتر از اینی که این جمهوری اسلامی بیاد چند تا مخالف ایرانی رو در خارج از کشور ترور کنه. باعث تأسف ما، ولی حقوق بشر اولویت اولشون نیست. اما در پس از این جنبش زن زندگی آزادی به هر حال افکار عمومی ایرانی ها تونسته افکار عمومی جهان و به ویژه اروپایی ها رو راهپیمایی هایی که در برلین شد، تورنتو شد و جاهای دیگه تحت شعاع قرار بده و این کشورها رو تحت فشار قرار بده که به هر حال بایستی به مسئله حقوق بشر در ایران توجه بیشتری بکنن.
دلایل شکست ترورهای اخیر سپاه رو در کجا باید جستجو کرد آقای علیجانی؟ چطور ماموران امنیتی ترین واحد اطلاعاتی جمهوری اسلامی شناسایی میشن و عملیاتشون لو میره؟
یه بخش زیادش ناتوانی مدیریتی، همونی که جمهوری اسلامی دوره به دوره تسویه شده، کارشناساش بیرون اومدن، کاربلداش بیرون اومدن، تعهد بر تخصص، خودی بودن، سرسپرده بودن ولایت عمده شده، تو بخش امنیتی اطلاعاتیشون خب همین اتفاق افتاده، یعنی کوتوله ها مرتب سر کار اومدن. یه مشکلش اینه و همین در واقع محاصره بودن و در تحریم بودن از مبادلات با کشورهای دیگه است. خب بخش امنیتی هم مبادلات باید داشته باشه، تأسیسات و تجهیزات داشته باشه، به روز بشه، مدرن بشه، خب اینا رو نداره، مثل یک در واقع جزیره در خود فرو رفته میمونه. ولی مسئله مهمتر و اصلا مهمتر به نظر من نفوذه، یعنی بسیاری از عملیاتی که به ویژه اطلاعات سپاه در این سالیان اخیر کرد از مبدأ، یعنی از تهران لو رفت، نه اینکه مثلا میت ترکیه متوجه شده. و این نشون میده که جمهوری اسلامی علارغم این سر و صداهایی که میکنه در جنگ ترور هم شکست خورده، در جنگ ترور با اسرائیل شکست خورده و عملیاتش از مبدأ به علت چتر و خیمه‌ای که اسرائیلیا رو بخش امنیتی اطلاعاتی زدن از مبدأ لو میره و به شکست‌های مفتزهان منجر میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.